الو،
سلام، وقتتون بخیر.
وقت شما بخیر.
متشکرم. بزرگوار سوالات رو بخونم خدمتتون آقای دکتر.
سوالا رو ببینید، سوالا رو که دارم، خب بعد شما فقط ضبط کنید اینو.
ضبط میکنه گوشیم، شما بفرمایید.
آره، که به قول معروف اگر چیزی جا میخوام حالت گفتگوی طبیعیشو حفظ کنه،
بسیار
از حالت خارج نشه، چون خیلی نمیخوام اون حالت پیدا کنه. گفتگوهای این شکلی هم بقولی آدم چیزی به ذهنش میرسه میگه که حالا شما سوال رو بپرسید، من دو تو جواب بدم.
سوال ابتدایی این بود که چرا طراحی فضاهای شهری در ایران معمولا نسل جوان رو نادیده میگیرن؟ این بیتوجهی چه پیامدهایی در حوزه هویت سازی، تعلق مکانی و سرمایه اجتماعی داره؟
ببین، زمان این اتفاق میفته، یک نسل نادیده گرفته میشه که یک غیر متخصص یک کاری رو انجام میده. ببین مثلا اگر من یا شما بخوایم یک کاری انجام بدیم، نسبت متناسب به جنسیت و سنمون این کار رو میکنیم. در جامعه اون که الحمدلله جنسیت زدگی خیلی قویه و اینها، و خیلی اتفاق بدیه دیگه این، حالا همه چی میتونه نگاه کنم بهش. فقط که شما میدید یک فضایی رو میدید به یک آدم غیر متخصص سالمند انجام بده، اون هر کاری میکنه نسبت به سن خودش انجام میده، و چون غیر متخصصه تشخیص نمیده که این نیازی که باید برآورده بشه، باید نسل خردسال رو در بر بگیره، باید نسل میانسال رو در بر بگیره، جوان و نوجوان. و حتی تقسیمات کتاب کودکان دیدید که از خردسال و نوجوان و نمیدونم جوان خیلی ریز انجام میشه. دنیای جزئیاته. اون چون غیر متخصصه، یعنی سواد دانش کافی در این زمینه نداره که آقا من همه چیز چش خودم نباید ببینم، باید از دوربین علم بهش نگاه کنم، از دوربین دانش بهش نگاه کنم، یعنی چی؟ نگاه کنم که من درست تراهم به سننه، اما باید در یک مرحله زندگی خودم فکر کنم که الان من یک نوجوانم، به این فضا نیاز دارم، نیاز من تو این فضا چیه، من یک جوانم، نیاز یک جوان چیه. ببینید در معلم ها من یادم میکنه نیوزانی باید بچه ها رو میگرفت سر خیابون ها، بعد گفتم خب ما یک شورای محلی بودیم، گفتن که خب آقا اینا اذیت میکنه. گفتم خب چرا میگی؟ گفت سر کوچه وایساده. گفتم خب کجا وایسه؟ گفت باید تو پارک وایسه. بعد تو پارک هم میگرفتنشون، بعد میگفتیم چرا گرفتیم؟ گفت تو پارک وایساده، مزاحمت ایجاد میکنه. خب مزاحمت دیگه نمیاد. گفت نه وایسته، اون پاتوق کردن. گفتم خب عزیز من، این تو پارک وایسه میگیریش، توی اینجا وایسه که میگیریش، این پدرجا تو فقط میخواد یا بره تو کتابخونه یا بره تو مسجد. خب آدمی که بره این دوتا که مریضه، که این هیچ تعلقی نداره، این اصلا جامعهش نمیشناسه که اینکه من مستقیم برم در یک مثلا من یک فضای بیام بیرون مدام رو تکرار کنم، من اصلا جامعه رو نمیبینم، که من کور میشم، من نمیتونم تشخیص بدم در جامعه من چه اتفاقی افتاده. مثل اینکه یک خبرنگار فقط بره توی دفتر روزنامه برگرده سر کار. به نظر شما این بهتر جامعه رو میتونه ببینه، یا خبرنگاری که مثلا امروز از این خیابون رفت خونهشون، فردا از اون یکی خیابون میره، پس فردا میره میدون شهر یه دور میزنه، پس اون فردا باید میشه فلان جا فلان جا مصاحبه میکنه و تو شهر میچرخه، کدومش میتونه این کار رو انجام بده؟ ببین این دلیلی که اتفاق میفته، این تدبیرش فقط میتونه باشه که آدم غیر متخصص داره این کارو میکنه، یا سیستم غیر متخصص، یا حاکمیت غیر متخصصه، حاکمیت غیر حرفه‌ای. اگر سیستم، حاکمیت یا هر چیزی تخصص داشته باشه و علم و بدونه، میاد حاصل سالها تجربه دانش رو درگر جمع میکنه، میگه من این فضایی که دارم طراحی میکنم باید نیاز خانوم ها، آقایون، نمیدونم کودکان، جوانان، بزرگسالان، همه رو در نظر بگیرم. من فکر میکنم این طراحی‌ها فقط جوانان نادیده نگرفته، خیلی یک بودیه. مثلا احساس میکنه که یه پارک بزنیم، مثلا حالی چی پارکی ندارن با سالمندان. خب بعد اون محله مگه شما پارک جوانان داری؟ مگه پارک نمیدونم نوزادان داری؟ مگه پارک نمیدونم میان سال داری که حالا یه پارک بزنیم روز کهن سالان؟ اول همه اینها تامین کن، یا اینکه نه یه پارک بزن و همه رو در نظر بگیر، یعنی بیا همه این نسل ها رو در اون موضوع در نظر بگیر. آقا این قسمت، و یه مشکل ما اینه که تحرک جوانان رو میخواییم یه بار میگیم چرا تحرک ندارن، یه بار میگیم چرا تحرک دارن، میشینه تو خونه میگه مریضه، میره بیرون میگه عجب شهریه. یه مقدار تکلیف اون با اینها مشخصه. اون غیر تخصص نگاه کردن به موضوع شور و هیجان، احساس میکنه این طراحی طوری باشه که آقا کسی نگه اینجا دیگه، حالا شلوغ باشه در بیاد دیگه. برو تو پارک، یک فضایی میتونه باشه برای جوانی که بره اونجا دور هم جمع بشه، اصلا حرکات ورزشی انجام بدن یا نمیدونم رقصهای ورزشی انجام بدن، حرکاتی که شور و هیجان خودش داره. اما خب ما تو جامعه ما احساس کنم بیشتر همش فکر کنیم بچه خوب بچه‌ای که سرش بنوزه پایین بره، سرش بنوزه پایین بیاد. درست. فقط بچه‌ای که سرش بنوزه پایین خب بچه خوبیه. این نه، اینم خیلی نیست. و من فکر می‌کنم دلیلش نگاه غیر تخصصی که این اتفاق میفته و اینکه چه پیامدی تو حوزه هویت سازی، تعلق مکانی و سرمایه اجتماعی داره، خب گریزان میکنه فرد از اون محله خودش دیگه. اصلا یه محله چیزی واسه، مثلا اینکه خیلی از جنوب تهران بالا میشه میره شمال تهران، میگه چرا میگه، میگه چه کتابخونه نداره، مدرسه نداره، بعد اون نیاز اون نسل جوان در نظر گرفته نشه، باشگاه نداره، از یه نقطه بالا میشه مهاجرت میکنه میره نقطه دیگه. شما مهاجرت کشوری هم دلیلش همینه، یعنی شما نیاز جوان در کشور خودش در نظر گرفته نمیشه، جوان به راحتی مهاجرت میکنه. ما در حال مهاجرت منطقه‌ای هم داریم، مهاجرت استانی هم داریم. این دلیلش یا مهاجرت روستا به شهر دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اون طرف دیگه احساس تعلق به اونجا نمی‌کنه، یعنی حسش از دست داده، اینجا که من چیزی ندارم، که این چیزی وجود نداره که، بعد این محلش ترک میکنه و اون محل خلوت میشه و این اتفاق درونش میفته.
درسته، بسیار عالی، ممنونم از توضیح جامع و کاملتون. به نظر شما مفهوم پاتوق در فرهنگ شهری ما چه جایگاهی داره و چطور میشه اون رو از نگاه جامعه شناسی باز تعریف و احیا کرد؟
پاتوق توی جامعه ایرانی، حالا من نگاه داشتم میکردم چند جایی به خدا و ندم دایت و مقصد این همه اینا در مورد این توضیحاتی دادن جالب بود، برای خودم هم بازنگری کردم و سابقه زیادی داره توی جامعه ایرانی و اصولا دیگه پاتوق میشه یک محلی که حالا مشخصه، یک گروه مشخصی و در زمان یا زمانهای مشخصی در اونجا جمع میشن، این پاتوق میشه. یعنی که میتونه این کار استمرار داشته باشه، میتونه مالی یک دوره‌ای بوده باشه، میگم آقا یعنی بعد حتی استمرار داشته باشه یک مدت که به پاتوق روش قرار بگیره. مثلا توی قهوه خونه ها، مثلا اولین پاتوقی که تو ذهنم میاد اصولا قهوه خونه به ذهنم میاد، مثلا آقا پاتوق مثلا فلانیا، پاتوق بچه های محل کجاست؟ مثلا گاهی بچه های شوخی تو مدرسه میگن پاتوق بچه ها اون گوشه مدرسه، پاتوقشون کجاست؟ اینا کوچیکه، اما در طول تاریخ ما پاتوق داشتیم. پاتوق اصولا اولویتش با مال لوتیان بوده دیگه، حالا لوتیان گفتن بچه مشتی ها، حالا یا لاتو لوتا یا علازوگز پاتوق اونا استفاده میکردن یک دوره ای. آقا محلی که گرده هم میمنن دوره هم جمع میشدن توی اون دوره خودشون دیگه. بیشتر من احساس میکنم پاتوق ها محل گردامه آدم هایی که توی یک زمانی میخوان اوقات فراغتشون رو بگذرونن و تحت هیچ قانون و اصولی نباشه، خیلی راحت باشن، نه که بی نظمان زاد، نه خیلی آرامش خاص باشه. وقتی جمع میشن مثلا پاتوق روستاییان کارگر در زمستون ها میدون های روستا ها بوده، من اینو دیدم خودم، مثلا میرفتم یا جوانه میرفتم در یک نقطه در یک اتاقه که درست میکنم پاتوق میکردن، اونجا می نشستن با هم بازی های سنتی روستایی انجام می دادن. من آقا فلانه کجا بودن؟ تو پاتوقن، یعنی اونجا جمع شدن و حل جمع شدن اصولا میشه. پاتوق اگه دقت کنید توی هیئت های طوق هم ما داریم دیگه، این دایره شکلا که یه پاتوقش آویزونه، بعد عده متعدد که پاتوق یعنی پای طوق، یعنی پای علم، یعنی پای اون علم جمع شدن و این اصطلاح تو جامعه یعنی شنیده شده، اینها وجود داره. اما امروز ما چیزی که باش طرف هستیم اینه که پاتوق همون پاتوقه، فقط مدلش مدل شده دیگه. یعنی شما تو جامعه امروز هم پاتوق دارید، همون قهوه خونه سر جاش پاتوقه، الان خیلی دیمی توش هم خیلی میشن سیگار میشن وقت میگذرونن، چای خونه همونه. بعد حالا اونا که وضعشون بهتره پاتوقشون تو کافی شاپه، اهل علم و دانش میان تو مرکز علمی مثلا کافه نادوی، که دیگه معروف ترینش اینه دیگه. الان مثلا دوست بریم میخوان قرار بزن میگه بچا بریم پاتوق قدیمون، مثلا یه جایی 5-6 بار رفتیم انگار شکل پاتوق بده، یا دوره دانشجویی رفتیم شکل چیزو یه نوع نوستالژی درونشه دیگه، یه خاطره انگیزه، یه نوع ذهنیتی برای اون افراد داره و دیگران هم میدونن که اونها اونجا گاهی پاتوق ها پنهانیه، کسی نمیدونه اعتماد که آقا پاتوق فلانی اونجا بوده، یا میگه آقا پاتوق فلان نویسنده یا کارگردان فلان جا هستش. پس یک با یک نقطه با یک نقطه مشخص در یک جامعه رو هستیم، از طرفی با یک فرد یا یک گروه رو هستیم که میگن در اون در اونجا حضور دارم و استمرار خواهد داشتش و اون افراد یا فرد باید خاص باشن. این نیستش که مثلا یه پزشک و حالا یه دونه لاتو یه دونه مثلا معمار برن یه جا نشستن آن پاتوق، نه اخی تعدادی مثلا از پزشکا در یک شب میگن پاتوق پزشکا کجاست، پاتوق الان مثلا میگن خب پاتوق دلار فروشا کجاست، پاتوق طلا فروشا کجاست، اینها که میاد پاتوق دارو فروشا، اینا جایی هستی که یا مشخصه یا به صورت پنهانی توی جوامع وجود داره.
من
جایگاهش هم که مشخصه، جایگاهی که میخوام بگم بیشتر برای اوقات فراغت به کار میره و زمانهای غیر رسمی، یعنی شما از اداره که میای بیرون اصلا به دوستت میگی که این پاتوق قدیمیمون اصلا فلان کافیشا بیه قهوه خودت با هم دیگه، رسمی نیستش، اداری نیست، سازمانی نیستش، اینو در موردش باید در نظر بگیریم و از نظر باز تعریف کردن یا احیا کردنش نیست، احیا خود جامعه احیاش میکنه، خود جامعه مردم همه چی خودشون تو جامعه مطابق نیازهای روزشون احیاش میکنه و اگر واقعا نیازی نباشه بهش خود به خود از بین، و اگر نیاز هم باشه شما نمیتونی از بین ببریش، اصلا نمیشه، شما نمیتونی نوروز از بین ببری، چون میگی مثلا چهارشنبه نشد از بین ببریش، نمیشه از بود بگی، آخه نیاز اون احساس و نیاز اون جامعه هستش.
درسته آقای دکتر، من فکر میکنم شما سوال بعدی رو هم پاسخ دادید که آیا هنوز پاتوق فیزیکی برای نسل امروز کارکرد داره یا خیر، حالا نیاز اینجا نکته اضافه بفرمایید.
بله، در شرایط جهان فضای مجازی پناهنده نقش فضای شهید بازگردان حدودی چهره چیست؟ پاتوق فیزیکی برای نسل امروز کارکرد داره. حالا یه کارکرد داره، همین گفتم من 5 روز قرار گذاشتم گفتم بالا شید بیایید بس اینقدر توی فضای مجازی دیگه دوری مثلا دیگه، نه نه کارکرد 100%. ببین انسان یه موجود جمعیه، مثلا موجودی که جمعی زندگی می‌کنه، مثلا نمیتونه فردی که چون هر چقدر مجازی باشی، چون هر چقدر گفتگو تلفنی کنی، آخه بولا میشه گفتگو حضوری هم میری، چند تا گفتگو حضوری هم میری، چند تا نشست هم میری، اصلا اون حال هوای خودشو داره. این یه چیزی اومده، ما پاتوق مجازی هم میتونی داشته باشیم بریم مثلا بالا جای میده، هنوز شکلش آنچان چیز نشده، اما خب هستش. این گروه خودش میتونه یه نوع پاتوقهای مجازی حساب بشه دیگه، گروهایی که میزنن، گروهای تلگرامی گفتگو میکنن، بعد ببین اینا کار کرداشون همونه، فقط بروزتر شده، مدلش تغییر کرده. فرض کنید گروه شاعر میرن در یک صفحه و هر وقت متا میرن تو اونجا میشن گفتگو میکنن تو اون گروه مجازی، تو اون نقطه اونم شکل پاتوق داره دیگه برای خودش دیگه. و اینکه مثلا ما بیایم بگیم که به فضای مجازی پناه میبرن، من احساس میکنم که خب جامعه یه مقدار آزادی باید بده برای اینکه برگردن به چهره به چهره. جامعه ما آزادی آنچنانی نداره، اینا دوچار به گفتم خیلی متخصص اومده تصمیم گرفته و آزادی رو از فرد گرفتی شما و میگه من تو فضای مجازی باشم هیچ کاری به هم نداره که، میشه با فضای مجازی با فلانی سو هرچی هم دهنم بیاد میگم، اما ما تو فضای فیزیکی اگر به حضوری اگه بخواییم بیاییم و چهره به چهره میتونی یکی رو گیر بده، اومدی گیر بده، نه شما یادتون نمید در یک دوره با آسین کتر میبینید تو خیابون میگهتن دست رو رنگ میکردن، موهاتو میزدن، خب ببین اینا باعث شد فرار کرد، چهارشنبه سوی میمیدید مثلا چهارشنبه سوی دنبالت میکردن، کتکت میزدن، خب اینا باعث شد مردم پناه ببرن به اون سمت و اینو غیر متخصص در اون روز ضربه ای زد به جامعه که حالا جبران پذیر نیست. ببین میگن یه آدم نادان یه سنگ تو چاه میندازه 100 تا عاقل نمیتونه درش بیاره، چون وقتی میگه فضا رو خوب پیش میره، من یادمه چارچان دوزو خیلی خوب داشت پیش میرفت، کار نکسی نداشت، یه آتیش روشن میکنم بعد نفذ خوناش. اما حالا التماس میکنه که آقا تو خود فقط آتیش روشن کن، کشته داریم میدیم، زخمی میدیم. میدونید میخوام بگم تو خواب دیدار چهره به چهره همین بود بین ما، مرسوم بود، میمدن میرفتن. حالا اون شیطنت های خاص خودش هم داشتش دیگه، نمیشه بگی حالا همش اینا همش مثبته، گاهی پاتوها منفی هست، رفتار بد توش اتفاق میفته. اما این نبود که همش دیگار همه چی رو منفی نگاه کنیم به دلیل نظرات غیر متخصصانه. فرار نسل جوان و نوجوان از درون جامعه، تحرک به سمت فضای مجازی به دلیل نبود آزادی و دخالت افراد غیر متخصص در زندگی شخصی افراد بودش از نظر من.
درسته، خیلی متشکرم. سوال بعدیم در خصوص این بود که آیا میتونیم بگیم که گسترش بی‌رویه مال‌ها و فضاهای مصرف‌گرا جایگزین ناخوشایندی برای پاتوق‌های طبیعی جوانان شدند؟
ببینید اینکه بگیم اینها جایگزین اونا شده، نه، ما رو بحث نیاز جوانان متولد میشه یا فضاهای مصرف‌گرا بر اساس اون حالا کارهای فرهنگی که انجام میشه پدید میاد، اما اونا جایگاه خودشون دارن، اینا جایگاه خودشون دارن، یعنی اینکه جای خودشون دارن، فقط اینا میتونن یه نوع پاتوقی باشن برای یه گروه خاصی که دوست دارن مثلا این مدلی باشه. وقتی شما توی یک فضایی پاتوقهای قدیمی رو از بین بردی و فضایی ایجاد نکردی، مال ها میان این فضاها رو ایجاد میکنن. یعنی میان درست کنید شما میتونستی در یک پارک چراغانی کنید و اونی باشه فضای خریدنید. الان شما داریم دیگه یه تو نقاط در تهران هستش که چراغ داره، رستوران داره، تو مثلا اتاق کار قضا میدن به مردم، همه شبا میدن اونجا میگردن قدم میزن و قضاش نقاط یا خوراکیش میخرن مثل بازارچا و بعد میگردن. وقتی اینها رو نقاط اینا رو برخاش خاموش شیه پارک، این فضاها کور میشه، خب شما به کجا میتونی پناه ببری؟ میره مال دیگه، مالم یک تاجری اومده مغازه زده نور انداخته اونجا که مشتری جذب کنه دیگه، اونمش میره اونجا. اینا ناخوشایند نیست، اینا سیر روال طبیعی تغییرات یک جامعه است. وقتی شما بازار میزنی و پارکینگش رو در نظر نمیگیری واسه مغازه ها، هیچ پارکینگ یاری باید بیاد 100 تا جا باید بگرده که یه پارک پیدا کنه بره مثلا نیم کیلو شیرینی بخره، میگه چه کاری خودم عذاب بدم، میرم مال فلان جا عدل میرم تو توی پارکینگ خوشگل پارک میکنم ماشین چند میلیاردیمو، میرم بالا، نور همه چی روشنه، همه چی وجود، همه چی در یک جا هستش، خریدمو میکنم و بعد میگردم میام بیرون. ببینید من فقط فکر میکنم کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که اون فضاها یک نظم و انضباط بهش بدیم، بدون اینکه دخالت دولتی یا چیزی داشته باشیم، اجازه بدیم مثل یک NGO، مثل گروه کنشگر خودشون کارشون میکنن و اون قسمتی که خوبه ما پررنگ و تشویقش کنیم، یعنی بریم هی تشویق کنیم. اگر در این مارها مثلا یک رستورانی داره، مثلا یک رستوران وجود داره و اون رستوران تو شب شهر داره برگزار میشه، نریم هی به صاحبش گیر بدیم که چرا این خونده شد چرا اون خونده شد، نه، اجازه بدیم در اونجا برن حرفشون رو بزنن، گفتگوشون رو کنن، شعرشون رو بخونن. الان در کافه ها پاتوق شاعران شده دیگه، مثلا اینا توشون شعر میخونن واسه این، چرا؟ چون نمیخوان برن توی فرهنگ سراها که دولتی مثلا دل می توی دیر میدن، یه شعر میخونی حراست 10 بار هزارت میکنه، درست شد؟ این که احساس باره، من احساس باره اینا ناخوشایند نیستن، اینا مدل دنیای جدیدیه و ما رو از بدون پارکینگی و نمیدونم از آزار اذیت این برانور لها میکنه و میریم اونجا آنجا خدمات بهتری، یک نوع رقابت به نظرم اقتصادیه که اونها از فرهنگ هم استفاده میکنن و ما باید سعی کنیم در این ماهایی که میخواد مثلا مجوز بگیره پاتوقهای فرهنگی هنری اینا هم در نظر بگیریم. الان بعضی از این مال ها میبینی که مثلا میری داخلش نمایشگاه نقاشی داره، کلاس های نقاشی داره، نمیدونم رستوران های خوب داره، فروشگاه های مخصوص، همه چی توش یعنی وجود داره دیگه. اینها از نظر من نه، فکر نمی کنم خیلی چیز باشد آره آسیب بخواد بزنه، فقط سبک ما داره تغییر میده.
بله، سوال بعدی در خصوص تحولات اجتماعی و سیاسی بوده که در دهه های اخیر چه تأثیری بر امکان شکل گیری پاتوق های خودجوش جوان ها گذاشته؟
پاتوق ها اصولا خودجوش هستن، کسی نمیده پاتوق بسازه، مثلا بگن دولت اینجا یه پاتوق ساخته. پاتوق یک محلی که ما تشخیصیم، مثلا یه گروه خبرنگاریم تشخیص دادیم رفتیم فلانجا خوشمون اومده لذت بودیم دو سه بار برام خاطر، بعد هر دفعه میریم اونجا، بعد میشه پاتوق ما. یه گروه جوانی بلند میشن میرن یه جایی، ما بیشتر میشیم میگیم که پاتوقهای پنهانی شکل گرفت، پاتوقهای زیرزمینی، پاتوقهایی که من یادم تو پارک ملت یه پاتوقی بودش زیر پل صدا میپیچه موقع آواز خوندن، بعد پاتوق بچه دو جوانی بود که میخواستن آهنگ بخونن، موقع گیر میدن به هر چیزی و بچه میادم اون زیر اون پل آهنگای مهمی گوشتاریش با چه صداهای قشنگی اونجا روبرو میشدی. بعد گرفته میدید یه معمول میاد همه فرار میکردن. خب این چیکار داری میکنی با این نفر؟ چیکار میکنی با این بچه؟ چیکار داری میکنی؟ چه خبره؟ این بنده خدا اومدن چهار نفر دوران جلسه پایین داره ترانه نمیخونن. و این معمول اومدنه باعث بود که این نسل گریزان شد از اونجا و خاطرات بد توی ذهنش بودش. اون پاتوق شد، خود به خود پاتوق شد. پاتوق خودش شکل میگیره، به واسه یک گروهی شکل میگیره. بعد ببین تعبدات سیاسی شد، تعبدات سیاسی شد نیست که شما با یک جامعه سیاست زده روبرو هستی که فقط یک تفکر رو رواج میده و فشار داره میاره و این نسلی که خب میگه من نمیخوام مثل تو خب بپوشم، من نمیخوام مثل لباس رو بپوشم، من نمیخوام مثل تو صدام باشه، من نمیخوام شکلم شبیه تو باشه، من نیاز به آزادی دارم، من نیاز به تنوع دارم. پس بلند میشه میره سمت پاتوقهای پنهانی، یعنی اون پاتوقهایی که حالا شما مثلا که من گفتم توی پارک من تهران جایی بود که زیر پل میومدن میخوندن و فرار میکردن. این شکلیش از توی بچه هاست. پاتوقها هیچ توسط من فکر نمیکنم، مگر خیلی کم دیگه، حالا بعضی مثلا پادشاهان یه جاهایی درست میکردن جمع میشدن، آره میشه گفت پاتوق دولتی یا رسمی هم شاید ما داشتیم، اما خب بیشتر پاتوق ها اصلا پاتوق اصلا محل غیر رسمی حساب میشه، محل رسمی باشه که بگیم کلن رسمیه، پاتوق محل رسمی است که بگیم حالا اونا درست کردن. پاتوق هم شخصا مردم و یک گاهی خود به خود پاتوق میشد، اصلا کار الان پاتوق کارگرا، مثلا کارگرا تو یه جای خیابون کوچه جمع میشن میگه آقا مثلا تو شما ببخشید پاتوق کارگرا کجاست؟ یه کارگر مثلا گچکار میخوام میره اونجا ورش میداره میاره. اینا که تا مثلا برای اینه که تو پاتوقها بلکه مشخص بشه جاشون دیگه، یعنی میگن آقا ما اینجاییم، اگر دنبال ما میگن نخواد تمام شهر رو بگردید، ما در این نقطه هستیم. آره این گاهی پاتوقهای آشکار اینو اعلام میکنه که ما در اینجا هستیم. و این تحولات اجتماعی سیاسی جامعه ما هم توی این سالها در هر دوره حکومت ها و سیستم خود به خود روی پاتوقها اثرگذار بودن. اگر آزادی بوده ما با پاتوقهای آزادی و شفافیت روبرو بودیم، و اگر آزادی نبوده ما با پاتوقهای پنهانی و در حاشیه و در مکانهای بسته تر، اگر شما نگاه کنید در دنیای آزاد مردم که دریا و ساحل و خیابون ها و همه جا پاتوقشون آزاده، اما در جوامع بسته پاتوقها اصلا در دیوارها و جاهای بسته است که دور از دید و دسترس باشه و خیلی تو چشم نباشه. تو چیزای جوامع جنسیتی هم اینطوریه دیگه، مثلا که اصلا قهوه‌خانه پاتوقهای مردانه بوده و خب دیوار و همه چی داشته برای اینکه دید زنها دور باشه و دید بچه ها دور باشه. اما در این از این پاتوقا ندیگه این شکلی و جوامع همینیش هم تأثیر گذار بودن موقعیت اجتماعی سیاسی در نوع و شکل و رفتار افراد داخل پاتوقا.
درسته. ابتدای صحبتاتون هم اشاره فرمودید به این که سیر پاتوقهای که در واقع با تحولی روبرو بوده، از هیئت‌ها، قهوه‌خانه‌ها تا کافه‌ها و فضاهای مدرن امروز، بفرمایید که این تغییرات چه چیزی درباره تحولات فرهنگی و اجتماعی نسل جدید به ما میگن؟
اولین چیزی که به ما میگه اینه که تو نمیتونی آزادی رو دستبند بزنی بندازی تو زندان. تو نمیتونی آزادی رو لقمه لقمه به جوان بدی. تو نمیتونی آزادی جوان ازت، از آزادی انسان نمیتونی بگیری. تو نمیتونی بیر رئیس بگنی توی یه محدوده، تو نمیتونی براش تعیین تکلیف کنی، تو نمیتونی بیر بگیم بگی چی کار کن چی کار نکن. این انسان به مکانهای غیر رسمی نیاز داره، این تغییر پاتوقها هست. تو بعدی چه که انسان دلش میخواد نمیتونی ازش بگیم، اوقات فراغته، من دلم میخواد برمشم با این صحبت. خب حالا اگر در عصر قاجار بودم یه مدلی این کارو میکردم، چیزی که دلم میخواست بهم آرامش میداد. و اگر در اصل به قول معروف چه اسمش پهلوی بود یه مدل، الان یه مدل، این تغییر سیستم اینها رو توش داری میبینی. اما این به ما داره میگه که شما نمیتونی این آرامش آزادی ازش دیگه همکاریش کنی. بهتره و خوبتره که متناسبین جوامع مدرن از پایین به بالا تصمیم میگیرد، در جواب غیر مدرن از بالا به پایین. در جواب مدرن میگه آقا مردم ما جامعه نیازتون چیه، چی شما رو خوشحال میکنه، چی شما رو آروم میکنه، چی به شما انرژی میده خوب کار کنید، زندگی کنید، بعد در عمرتون لذت ببرید. میشینن اینا رو جمع میکنن، میاد پایین، میاد پایین، میده به نفر، میده به اون گروه بالایی، میگه شما اجرا کنید. اونا موظف به اجرای آنچه که پایین میخواد. اما در جواب خیلی مدرن بالا یه حکم صادر میکنه، یه دستور میده، میگه حالا پایین تو باید اینو اجرا کنید، و یه حکم کلی میده. یعنی که ببین شما یه تصمیم میگیره برای منی که در تهران، برای شما که کرمانشاه، برای فلانی که بندرعباس، برای فلانی که آذربایجانه، این حکم باید اجرا شه، تو روستا و شهر هم نداره. این کاملا غلطه. شما باید ببینید آقا نیاز این روستا چیه، متناسب با نیازش براش تصمیم گرفته شده، اتفاق برامش بیفته. وقتی اینها متناسب نیستش، شما میبینید اون فضاها و اون مکانها شکل خودشون میگیره و در اونها میشینن. میتونه سیاسی باشه، میتونه اجتماعی باشه، میتونه فرهنگی باشه، اما ساز آزادی خودشونو میزن، سازی نمیزن که جامعه با مثلا با حکومت یا دولت همراه باشه. ببین اون چیزی که اتفاق میفته تو این مسیری که طی کرده، تو این مسیر نشون داده که انسان موجود اجتماعی و یک فضایی که دور هم جمع شه نیاز داره. فرق نمیکنه سیستم حکومت پادشاهی باشه، سیستم حکومت جمهوری باشه، سیستم حکومت اسلامی باشه، سیستم حکومت نمیدونم مسیحی باشه، هر چی که میخواد باشه باشه. انسان چون موجود اجتماعی و جمعی و تنها نمیتونه زندگی کنه، در یک فضای نیاز داره هم جمع شه. حالا این در هر دوره‌ای که میخواد باشه، از دوره سنتی تا دوره مدرن، انسان این سعی میکنه اون چی که نیاز داره رو بهش دسترسی پیدا کنه. و این تو سیلی که ما میبینیم خودش نشون داده، یعنی در سیل تغییر و تحولات جوامع نشون داده که انسان به یک محلی بر غیر از این برای نشستن و گفتگو با دوستان خودش نیاز داره که اسم پاتوق گرفته به خودش. حالا جای دیگه من شلاق شما ورزشگاه هم دارید، نمیدونم اینا اومدن در کنار پاتوق. اون زمان اینها نبودش که، یه نهایت یه قلعه بود. بعد وقتی میخواد همه سوا کن، بعد ذهنیت رو گذاشتن بره دیگه. به اولین چیزی که انسان بودن را توی قاری بودن، تو فضای آزادی بودن، بعد قار، بعد این که میان حالا کم کم توی جنگل و توی دشت، و بعد یه قلعه میشه. اولین جایی که میشه یه قلعه دور هم میسازن و بعد دور هم اونجا جمع میشن، بعد این قلعه بزرگتر میشه، یه شهری میگیره. هر چی که دورتر از هم میشن، بزرگتر میشن، نیازن که یه جایی جمع شن، میان توی میدونهای شهری جمع میشن، توی خونه های خاص، آجولی ها پیش آدم های خاص، اینا شکل میگه، در کاخ ها جمع میشن، بعد میاد میشه شهرها، میشه حکومت ها، اینها میاد کسب و کار ها میفته، بعد دنیای مدرن میشه. و امروز شما با یک شهر مدرن روبرو هستید که آدم های متعددی هستن و پیدا کردن اینها توی این پاتوق ها معتبر اینه که آدم های خاص رو ببینید. این حالتی که در طول زمان من فکر میکنم نشون داده که انسان ها به با هم بودن نیاز دارن و نمیشه این رو ازشون گرفت، و اون با هم بودن آزاد، نه با هم بودن زیر قوانین.
خیلی متشکرم. و سوال پایانی من هست که آیا پاتوقای امروزی تونستن کارکردهای اجتماعی عمیق پاتوقای سنتی رو حفظ کنن، یا بیشتر به فضاهای مصرفی و فردگرایانه تبدیل شدن؟
این که ما بگیم پاتوقای سنتی کارکرد اجتماعی داشتن و اینکه یا الان فضاهاش مثلا پاتوقا مصرف گرایانه است، فردگرایانه است، نمیدونم چقدر میتونه درست باشه یا درست نباشه. اما اونچه که من میبینم در پاتوقایی که در گذشته بوده، خب افراد خاص در زمان خاص در یک جای مشخصی دور هم جمع میشدن، هم گفتگو میکردن. بعضی از این پاتوقها پاتوقهایی بوده که خب افراد اهل علم و گفتگو دور هم جمع میشدن و و خوشحال بوده اسمش پاتوق نمیذاشتن. خب از یه زمان این اسم میاد روی چیزی دیگه، مثل که شما فامیلیو از زمان رضا شاه داری، یعنی از زمان 1300 میاد فامیلی به وجود میاد، یعنی شما مثلا فامیلی میشه گل محمدی. اگر اون موقع میگفتن پوریای علی، یعنی به نام پدرم اصولا اسمت میومد و اسم پدرت، مثلا پدر من دروازه یانسش ارزان بود، به پدر من گفتن علی ارزان، یعنی علی پسر ارزان. این مدلی شده، اینطوری صدا میشه. حتی یه اسمش از یه دوره میاد دیگه. من احساس میکنم که در اون دوره کارکردهای متعدد داشته پاتوق‌ها، امروز هم کارکردهای متعدد داره. الان کارکرد اجتماعی فرهنگی سیاسی داره، مثلا فرض کنید ما انجمن جامعه شناسی رو پاتوق از خودش داره دیگه، سعی میکنه جاشکش جمع شن دور هم دیگه مسائل سیاسی اجتماعی براش کنن. مثلا کانون وکلا یک میتونه پاتوق داشته باشه، انجمن جامعه شناسان و این انجمن ها و انجیو های اون پاتوق، پاتوق های محلی هم میتونن باشن، مثلا شوراهای محلی و اینا در یک جا وقتی جمع میشن. اما وقتی که یک رسمی خود میگیرن احالت پاتوقی خارج میشن و اینا سعی میکنن مثلا پاتوقی خود رسمی داشته باشن نیزی اونا. اما این مثلا تو کافی شاپ های تهران شما همه مدلش شده پاتوقی داری که مثلا بچه جمع میشن میخونن، یا جمع میشن شعر میخونن، نشست های شاعرانه قوی برگزار میشن این پاتوقا، و اینا شاعران آزادتری هستن. چه گذاشتم همین بوده، این در پاتوق هایی گذاشتم یه اون ارازول جمع میشدن پاتوق میزن، راه زمه پاتوقی داشتن تو فلان جا، و یا اینکه یه آدم های به اصطلاح اهل علم و دانش جمع میشدن، یا نظامی ها جمع میشدن، یا حالا پاتوق خانوادگی. همه مدل بوده، هنوز هم نظر من همه مدل هستش. این که بیشتر فضای مصرفی و از گرانه تبدیل شده اون موقع هم بوده، اما اون موقع چیزی به نام این که مثلا ما فکر کنیم طرف افسرده است یا طرف مثلا نمیدونم دپرسه، این چیزها رو ما زیاد روش بررسی نمی کردیم. یعنی که اون زمان من احساس بودم چون ما تحقیقات نداریم که ببینیم مثلا آدم های اون دوره آیا مثلا از آن طرف بالا میشه تنهایی بره کافه یک گوشی پاتوق کنه برای خودش، ببینیم مثلا فلانی که پاتوقش برای نجاست با ما قمگیری افسرده است اونجا رفته. الان اینها تازه اومده که بگیم گذشته این بوده و در اونجا جمع میشه یا حالت اون شکلی بوده، امروز این حالت رو گرفته. اون موقع مصرف گرایی نبوده، اون موقع کالایی نبوده که حالا مصرف گرایی باشه. اگر اون هم آدم هم میابودی میذاشتید، الان هم که بخواییم بگیم مصرف گرایی با توجه به وضعیت جامعه ما، مصرف گرایی من فکر میکنم آنچنانی وجود نداره. فقط این قدرت رسانه و پخشش کردنش اینا اینقدر زیاد شده که هر تکونی به خودی خود میگن این اتفاق افتاده. با توجه به جمعیت و افزایش جمعیت، با توجه به تنوع شغلی، با توجه به نیاز بالا رفتن توقع انسان از نیازش از جامعه، اینقدر اینا زیاد شده و هر کی کاری به شما میکنه و احساسم اینه که خب مصرف گرایی وجود داره. و اینکه نه اینکه کلا وجود نداره، وجود داره، نمیخوام بگیم هیچ نه اصلا وجودی نداره. من احساس میکنم که این مسئله فرض کنید پاتوق امروزی کار کردن اجتماعی عمیق پاتوق قبلی و نداره، نه نمیتونیم به قطعیت بگیم اون کار کرده نداره، چون اون موقع خیلی جامعه بزرگی ما نداشت، یه اجتماعات کوچیکی بودن. امروز شما جامعه های بزرگ طرفید و اون موقع مثلا تو یه روستایی یه جا جمع میشدن یه کاری میشد میپیچی تو کل روستا، اما الان اینطوری نیستش که تو روستا اتفاق بیفته. خب چون جامعه خیلی بزرگ شده، یه جامعه خیلی بزرگی ما جمعیت دو موقع چقدر بوده الان چقدره. به خاطر اینه کار کرده من احساس میکنم که شبیه همه، و فقط چون الان کار کردش تبدیل زیاد شده و سرعت تغییر در جوامع زیاد شده و انسان نگاه عمقیش بیشتر به نگاه سطحی به دلیل مطبوعات اونا با فضاهای زیاد و اخبار زیاد برگشته، نه فکر میکنم از نظر من همون حالت خودشو داره. خیلی این شکل موافق نیستم که بگم کار کردش حالا دیگه عمیق نیستش، نه الان خیلی شعرها جمع میشن دور هم دیگه شعر میخونن، شعر میگن و مثل همون قدیمه دیگه. شاید شعرها اون زمان هم جمع میشن، اون موقع تو دربار جمع میشن، الان توی کافی شاپ ها و نمیدونم از پاتوقایی که دارن جمع میشن. من معتقدم شبیه همه کلن.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی بزرگواری فرمودید از وقتی که اختصاص دادید. اگر نکته خاصی هست من در خدمت شما هستم.
زنده باشید. من یه از کنم مطمئن اون پاتوق ها چیز خوبیه، میدونید پاتوق به یک فضای آزاد انسان میتونه راحت آدم هایی که شبیه خودش هستن، به نوستان پاتوق ها افرادی خود به هم نزدیک هن که میشنه اونش پاتوق میزنن. خودم پاتوق بچه که اهل بحث سیاسی هست، پاتوق که بچه اهل، پاتوق که اهل تئاتر هست، پاتوق که اهل ورزش هست. این پاتوق ها اصولا محل جمع شدن افرادی که به هم نزدیکن و با هم میشینن و از این گفتگوهای راحت و آزاد و بدون ساز و کاره که اون چه که جامعه دلش میخواد اتفاق بیفته میفته، یعنی که جامعه پیشرفت میکنه. اگر نه در یه جایی که خیلی رسمی اونجوری باشه، نه خیلی این اتفاق اونجوری که باید باشه و بیفته نمیشه، یعنی پیش نمیادش. تو به خصوص تو علوم انسانی و اجتماعی انسان نیاز به آزادی خیلی بیشتری داره برای اینکه جامعهش بتونه پیش رو. توی پاتوقا میشنن با هم دیگه رو در چهره به چهره گفتگو میکنن و این گفتگو حاصلش اون آسانی میشه که اینها خلق میکنن و تأثیری که روی جامعه میتونن.
خیلی متشکرم
از توضیحات. زنده باشید. خیلی بزرگواری فرمودید. خوشحال شدم. زنده باشید. زنده باشید. خواهی میکنم که تأخیر افتادید.
ببخشید منو. زنده باشید.
زنده باشید. خدا نگهدار.